تیم میبینه خب اینها شاید احتمالاً همراه با مشی رهبری نیستن لزوما، ولی اون هم دعوت میشن. چگونه بود؟
خب این جایگاه رهبریه دیگه، یعنی نگاه حضرت آقا از جنبه رهبری، یعنی یک چتر بر سر همه ما با هر گرایشی با هر سلیقه‌ای، تا مادامی که اون فرد یا اون جریان یا اون گروه در پایبندی نسبت به در واقع جمهوری اسلامی در واقع در صحنه هستن، حالا ممکنه یه گرایشی دارن یه سلیقه‌ای دارن، ولی نسبت به امام، نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به آرمان‌های انقلاب، اینا
میشد مثلا افراد این چنینی بیان و بعد به شما تذکر داده بشه از سمت شخص رهبر انقلاب که آقا چرا اومدن، یا برعکس بود؟
نه نه، این حالا این که نبود، یعنی به این معنا، چون بالاخره افراد وقتی که تو دیدارهای مختلف در واقع حضور پیدا می‌کردن، به غیر از دیدارهای مردمی که حالا ممکن بود مثلا بیان، در واقع دعوت شده بودند، مثلا میهمانان، اینا دعوت میشن دیگه، وقتی دعوت میشن میان اونجا دیگه در واقع میهمان حضرت آقا هستن. ممکنه گرایش سیاسیش هم یه گرایشی باشه، مثلا من به شخصه مثلا هم
نپسندم،
ولی مهمان حضرت آقا هن و دعوت شدن که بر اون مراسم حضور پیدا کنن، لذا اونجا دیگه تو اون صحنه همه برای ماها دیگه در واقع علی‌السویه هن،
و خودشون تأکید داشتن،
و خودشون برای مهمان دعوت شده اومدن، و لذا چتر رهبری باز هست. ببینید رهبری یکی از ویژگی‌های جایگاه رهبری همینه، رهبر کل مردم، رهبر کل جریان‌های سیاسی، رهبر کل در واقع آحاد مردم. لذا اونجا بالاخره شما می‌دیدید، حتی مثلا تو حسینیه من خاطرم هست، مثلا بعضی از دیدارها خانم‌هایی که مثلا می‌اومده، حالا مثلا ممکنه یه ظواهر در واقع ممکنه با اون چیزی که ما تو حسینیه می‌دیدیم مثلا متفاوت باشه، ولی وقتی خودشون می‌خواستن، یعنی دعوت می‌شدن که بیان حسینیه، اساساً در واقع اونجا نوع پوشششون، بله، به احترام در واقع میزبان، کسی هم بهشون نمیگفت، کسی هم مثلا نمیخواست از اینها، ولی در واقع خودشون در واقع یک، چون اساساً حسینیه حضرت آقا رو و شرفیاب شدن به منظر حضرت آقا رو اساساً یک در واقع رویداد به اصطلاح از یه جنبه معنوی اساسا مثلا ترقی میکردن و میدونستن، خودشون اصلا کسی هم نمیدونستن،
واقعا تذکری داده نمیشد اصلا،
ما که اصلا چیز نمیدونم، چون اینا همه میهمان حضرت آقا بودن.
با همه نسلا حرفشون این بودش که ما همه با هم هستیم، همه با هم متحدیم، فرق نمی کنه.
اومدیم که بگیم پای این انقلاب هستیم، ادامه دهنده راه امام شهیدمون هستیم، و اومدیم که بگیم ما خونخواه امام شهیدمون هستیم.
شهید ما به فوز عظیم رسید، بعد از 50 سال جهاد، شجاعت، صبر، استقامت، نتیجه تلاشش را دید.
آقا انسان آزاده بود و به ما آزاده بودن رو آموخت، ما باید راه آقا رو ادامه بدیم.
یه دوره اشاره میکنید که خب دوره خاصی و شما موقع در دفتر تشریف داشتی، چطور بود اون دوران؟ روحیه رهبر انقلاب بالاخره فضای بحرانی در کشور شده بود و یه جاهایی انقدر دیگه اصطلاحا رادیکال شده بود، افراطی شده بود، که دیگه حتی قبار اجازه تشخیص درست و غلط رو به همه نمیداد. آنچه که از صلابت شخصیت رهبری الان قابل روایت هست که بتونید به عنوان مصداق برامون بگید، برای مردم، برای جوان‌ها، چی خاطرتون؟
ببینید تو یکی از ویژگی‌های امام شهید ما پایبندی ایشون به مردم سالاریه، و حفاظت از رأی مردم. این خیلی مهمه. ببینید ما تو مقاطعی داشتیم، تو همین مقاطعی که در واقع کشور درگیر فتنه میشد، مثلا همون ایام دهه اواخر 80، خب یکی از در واقع تقاضاهای در واقع اون جریان ها این بود که اساسا این تقلب شده و آرا باید باطل بشه، مردمی که مدن رأی دادن. خب رهبری میسته در حفاظت از رأی مردم، در حفاظت از در واقع مردم سالاری. تو مقاطع دیگه هم این بوده که بعضی از ممکنه کاندیداها چون نزدیک به هم بوده، بعضی ها احساس میکردن ممکنه یک در واقع تخلفی تو انتخابات صورت گرفته، آقا میستادن، آقا پایبنده به مردم سالاری،
این جناح
نداشتن. یعنی از دل این در واقع ایستادگی از آقا اساسا ممکن بود یه دولتی اومده سر کار که اساسا ممکنه مثلا به سلیقه من اصلا خیلی هم هماهنگ نبوده، ولی بالاخره مردم رفتن رأی دادن و رهبری از رأی اون پاسداری میکنه. یعنی این ویژگی های
واقعا به معنی تمام کلمه فراجناحی عمل کردن
رو اصلا واقعا
ما میبینیم.
جایگاه رهبری، اصلا تعریف رهبری همینه و حضرت آقا واقعا این قضیه در واقع به
و چقدر علیه این اتفاق اساسا نظریه پردازی شد.
نه دیدن مردم میدیدن مثلا تو مقاطع دولت هایی سر کار اومدن در جمهوری اسلامی که واقعا خب بالاخره اون پایبندی لازم رو نسبت به در واقع اوامر یا ارشادات رهبری نداشتن. خب این که مشخصه، هم دیگه روشنه، ولی رهبری از رأی همون دولت ها هم پاسداری میکردن.
برای اینکه ما روایت دقیق داشته باشیم از سیره عملی رهبر انقلاب در رهبری و رهنمایی جامعه، مشیشون در مواجهه با افرادی که بعضا حتی با کنایه صحبت میکردن، اگر راهبرد و رهنمودی از سویشون معمولا منتشر میشد، ما میدیدیم که بعضا نکاتی میگن که در تعارض با این راهبردها بود. ایشون چگونه برخورد می‌کردن با اون افراد؟
نه ببینید، یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که حضرت آقا امام شهید ما داشتند در واقع اداره کار از طریق مردم، یعنی با تبیین و با توجیه مردم و با در میان گذاشتن مسائل با مردم. همین چیزی که یک هفته قبل از این که امام عزیزمون به شهادت برسن فرمودن اگر هم یه اتفاقی برای این کشور بیفته، این مردم مبعوث خواهند شد و اون مردمی که چند دهه امام شهیدمون این مردم رو اینگونه پرورش داده بود و تحت هدایت قرار داده بود، اینها الان شما میبینید 40 روز تقریباً کشور رو حفظ کردند، خیابان رو ول نمی کنند. حضرت آقا یه چیزی در اندیشه ایشون و در مشی ایشون خیلی برجسته بود، یعنی چند تا به نظر من نقطه و یا نکته مهم بود. یکی ایران بود. ایران از نگاه امام شهید ما خیلی اهمیت داشت، عزت ایران، استقلال ایران، جغرافیای ایران، اینکه ای تاکید میکردن ایران قوی، اصلا ایران قوی شعار در واقع امام شهید ما بود که حالا توی یه دوره‌ای بالاخره به عنوان شعار، خدا رحمت کنه شهید عزیزمون شهید آیت الله رئیسی، چون خودش رو شاگرد آقا میدانست و خودش رو ذوب در واقع اون رهنمودهای امام شهیدمون میدانست، همین ایران قوی رو کرد پرچم شعار خودش برای دولت. آقا نسبت به ایران خیلی چیز داشتن، استقلال ایران و حفظ مرز ایران، یک پارچگی ایران خیلی براشون، یعنی نگاه رهبری که هم مرجع هم یک رهبر دینیه، ولی نگاهش نسبت به ایران در واقع خیلی نعرض کردم واقعا متعصب بودن در واقع نسبت به این مسئله.
میشد آقای دکتر خلجی جایی که مثلا باشن افرادی که بالاخره بهشون مراجعه کنن، حالا شما شاهد بوده باشید یا شنیده باشید، اینکه تأکید بر پایبندی به حوزه شریعت و اسلام محض داشته باشن و ضرورتاً به پرداختن به حوزه ملیت و ایران رو خیلی توجه ندن و گلایه‌ای داشته باشن و پاسخی از سوی رهبر انقلاب شنیده باشن؟
ببینید، ملیت شاید اون من به اون معنایی که در واقع جریان تحت عنوان ملی‌گراها اینا عرض نمی‌کنم. آقا ایران براش فی نفسه یک موضوعیت داشت، عرض کردم که این حفاظت و پاسداری از استقلال این کشور، و این به نظر نکته برجسته‌ای تو نگاه حضرت آقا بود که الانم عرض میکنم میبینیم، داریم میبینیم که چگونه این مردمی که پرورش یافته این مکتب و پرورش یافته این امام شهید بودن دارن اینجوری از این ایران عزیز در واقع پاسداری میکنن.
آقای دکتر خلجی، دوره مسئولیت شما در دفتر آقا تشریف میبرن سرپل ذهاب، شما اونجا تشریف داشتید؟
بله بله.
چه صحنه‌هایی دیدید؟ روابط مردم چطور بود؟
ببینید، حضرت آقا یکی از ویژگی‌های شخصیتی امام شهیدمون یک شخصیت ارتباطی بود، به شدت ارتباطی بود، یعنی واقعا با گروه‌های مختلف با مردم ایشون ارتباط برقرار می‌کرد. حالا ممکنه بعضی ها همین میگن دیگه، بعضی موقع مثلا میگه آقا مسئولین جمهوری اسلامی مثلا اینا کانالیزه شدن، مثلا اینا اصلا نه در مورد امام شهید ما اساسا این نبود، ایشون ارتباط گسترده ای با بخش‌های مختلف مردم، دیدارهای مختلف داشتن، اساسا خود ایشون در معرض قرار میگرفتن برای اینکه بشنون مطالب رو. مثلا ما یه برنامه های امام شهیدمون داشتن، نماز در هفته مثلا که نماز فقط میخوندن، افراد مختلف در واقع مسئولین و اینا همه میامدن و بعد از نماز ایشون دونه دونه، الان فیلماش هست، بعد از نماز خودشون میامدن میچرخیدن، همه با همه اینا هم سلام علیک میکردن، هم حرفاشون رو میشنه، هر که هم نکته داشت اونجا باید از داغا مثلا منتقل میکرد. دیدار ایشون مثلا تو حسینیه که تمام میشد، پشت حسینیه اونجا یه جمعیتی از همین گروه مردمی بودن که اونجا در واقع با ازداغ مواجه حضوری داشتن، مطالب رو دریافت میکردن. یعنی ایشون شخصیت ارتباطی و اساسا عرض کردم سخت‌ترین دوره به نظر من برای ایشون دوره کرونا بود، که این خب طبیعتا بنا ملاحظات در واقع طبیعی این ارتباطات یه مقدار محدود و مواجه حضوری عرض میکنن. یکی از کارهایی که بالاخره امام شهید ما بهش اهتمام داشت در ایامی بود که بعضی از دولت‌ها ممکن بود بنا به دلایلی یه مقدار ارتباطاتشون با مردم کمتر بود، امام شهید ما اینو جبران می‌کردن. یعنی شما ببینید مثلا همون در واقع زلزله سرپل ذهاب یا زلزله ورزقان، خب بالاخره ما امام عزیز ما تو اون مقطع مثلا نزدیک 70 و مثلا 5-6 سالش بود، بالاخره یه شخصیتی که سنی ازش گذشته، ولی خود ایشون بولم من قشنگ یادم مثلا ورزقان که ما می‌خواستیم بریم، ماه مبارک رمضان بود، زلزله که اتفاق افتاد، مثلا امروز زلزله اتفاق افتاد، فرداش امر فرمودن گفتن که باید بریم ورزقان. ما کمتر از 5 ساعت قبل از اینکه حضرت آقا بیان ورزقان، ما قبل از ایشون تونستیم خودمونو برسونیم اونجا تا مستقر بشیم که ایشون میخوان تشریف بیارن. یعنی میخوام بگم سرعت عمل آقا برای رسیدگی به مسائل مردم اینجوری بود، تو شرایطی که فکر میکنم امام شهید ما اون موقع مثلا 72 مثلا 6 سالشون مثلا بود، خب خیلی مهمه. یا مثلا پل سر پل ذهاب، خب ایشون تشریف آوردن، خب تو مقطعی بود که مقدار دولت به لحاظ در واقع دولت وقت به لحاظ عمل کردی ارتباطش شاید خیلی با مردم تنظیم نبود، آقا خودشون بارو اسلام به دوش گرفتن اومدن و اون صحنه ها خلق شد، اون مردمی که ریختن دور در واقع امام شهید. و خود ایشون رفت تو جمعیت که این صحنه هست که خانومی اومدن نزدیک حضرت آقا، محافظین همه هستن و مردم با فشار از آقا دستشون رو اینجوری آوردن به محافظین که جلو نیاد که این خانوم مثلا به زحمت نیفته. این عکس اصلا ماندگار، اصلا خیلی هم چرخید. بخوام یه رهبری تو این قامت با اون در واقع شرایط سنی، ولی در واقع می‌بینیم که خود ایشون میرن و یا سفرهایی که ایشون تا تقریبا این چند سال به اواخر مثلا سفرهای در واقع استانی داشتن، میرفتن با گروه‌های مردمی تو استان‌ها دیدار می‌کردن، جلسه می‌ذاشتن مثلا تو یه استان چهار روزشون مثلا حضور داشتن، شاید 15 تا در واقع دیدار مردمی و یا مثلا گروه‌های مختلف داشتن تو استان‌ها. اینا همه این پیوند رهبریه دیگه، رهبری پیوندش با مردمه. یعنی اینجوری این حفظ کرده بودن از تا آقا این ارتباط با مردم.
خیلی.
همین مردمی که عرض میکنم بالاخره واقعا حق مطلب رو ادا کردن.
همینطوره. یک رابطه بسیار وسیعی برقرار بود بین
رهبری
این
رهبری مردم. ارتباط دل هاست. رهبری بر دل هاست. رهبری بر قلب هاست.
به همین دلیل هم هستی.
بله.
خون این شهید بزرگوار اینگونه میجوشه و مردم مبعوث میشن و صحنه‌های رقم میزنن که باز هم عرض کنم دنیا به تحیر با داشته.
سلام سوسی داردشلار بازیلار عزیز جوانلار، مقصود من از این سفر در درجه اول همدردی همدلی با مردم عزیز این منطقه، کسانی عزیزانشون رو از دست دادن، فرزندانشون رو از دست دادن، ما با اینا هم دردیم. معتقدم مسئولین بخش‌های مختلف بایستی مجاهدت خودشون رو و تلاش خودشون رو مضاعف کنند. امیدواریم انشاءالله زندگی با طراوت با شادی ادامه پیدا کند. خانواده‌های مبتلای به این حادثه انشاءالله مشغول لطف الهی باشند.
آقای دکتر خیلی متشکرم. ما به پایان برنامه رهنما رسیدیم و از اینکه تشریف آوردید گفتگو کردیم در این شرایط سخت از شما خیلی ممنونم. اما اگر یک شاخص به عنوان ماندگارترین رهنمای رهبر عزیزمون مد نظر داشته باشید برای جامعه چیه؟
نمیتونم دیگه، بیش از این دیگه نمیتونم صحبت کنم حقیقتش. خیلی، یعنی این جلسه هم که فرمودید و من اومدم خدمت دوستان خیلی با خودم کلنجار رفتم، چون هم خودم رو در واقع در سطحی نمیبینم که بخوام در مورد حضرت آقا واقعا چیزی رو بیان بکنم و هم دلتنگیم واقعا.
خدا به شما صبر و سلامتی عنایت کنه، به همه مردم بزرگوار ایران که روزهای سخت فراق رو سپری میکنن، روزهای تبدیل سوگ عمیق حماسه ماندگار رو شما مردم بزرگوار رقم میزنید. افتخار این سرزمین و این جغرافیا هستید برای همیشه تاریخ و شایسته چنین ملت بزرگواری هم باز عرض میکنم، چون این رهبر گرانقدری بود و چون این مردمان صدیقی که بهترین ها براشون انشاءالله رقم خواهد خورد. چشمان اشکبار آقای دکتر خلجی بنده رو معذور میکنه از ادامه گفتگو و تشکر میکنم از شما آقای دکتر خلجی. هشت. تشکر میکنم. بهترین ها قرین لحظات زندگی شما باشه و انشالله این صلابت مثال زدنی شما سبب بشود که کشور به آنچه که شایستش هست هرچه سریعتر برسه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار. آقای تو ببخشید
عذیتون کردم. نفهمید.
داشتم آشپزخونه رو تمیز میکردم که دخترم گفت مامان این یخچال بنده خدا 24 ساعته داره کار میکنه، اقلا یه کاری کنیم جاش راحت باشه. راست میگفت، یخچال چسبیده بود به دیوار و بعدم چون کنار اجاق گاز بود مرتب داغ میکرد. منم یخچال یکمی آوردم جلوتر و پشتشم کامل تمیز کردم. اونجا بود که فهمیدم مراقبت از وسیله ها خودش یعنی مصرف درست انرژی. زندگی مسئولانه با مصرف همدلانه.
خبر داری که خاندایی فرمونو با چاقو زدن، دوباره باز حرومیا با هم به میدون اومدن. چشماتو واکن خاندایی، من قیصرم داشت و کلم که گرد و خاک کوچه ها نشسته روی کنم. کاری نداشتم به کسی، ببین چه جوری زدنم، یه بغضی مونده رو دلم، زخمی نشسته به تنم. خدا مادر وطن، بزن زنگ و بزن، غمت به جون من، وطن خوردنه. غمت نباشه تا ابد، این خونه ناموس منه، هنوز توی خونه ما مرد و زن و پشت همن، واسه یه قطر عشق غم از هرچی دارن وطن. بزن زنگو بزن، غمت به جون من، وطن وطن وطن. خدا مادر وطن، بزن زنگو بزن، غمت به جون
ایران ما. چو خانه با مهر مادرانه، رمز فردای روشن، مصرف همدلانه.
اگر سر به سر تن بکشندهین، از آن به که میهن به دشمن دهیم، چو ایران نباشد تن من مباد، در این بوم و بر زنده یک تن مباد.
وطن بسوزد و من در خروش و جوش نباشم،
وطن بسوزد و من در خروش و جوش نباشم،
خدا کند که بمیرم وطن فروش نباشم،
خدا کند که بمیرم وطن فروش نباشم،
وطن بسوزد و من در خروش و جوش نباشم،
وطن بسوزد و من در خروش و جوش نباشم،
خدا کند که بمیرم وطن فروش نباشم،
خدا کند که بمیرم وطن فروش نباشم.
که بیافتد سرم به دامن میهن، ولی به وقت خطر بار روی دوش نباشم،
اگر نریشه ما میرسد به شوکت دریا، چرا بمانم و چون موج در خروش نباشم،
مرگ میبرد آخر به هر تری تنم را،
چرا چرا
چو شهیدان لال پوش نباشم،
صبح اولین روز هفته شما شنوندگان رادیو تهران انشالله پر از خیر و برکت باشه. متشکریم که تا این لحظه رادیو تهران رو با ما همراهی کردید. خب بخش شبانگاهی رادیو تهران در این لحظات دیگه کم کم به پایان میرسه و از شما سپاسگزاریم که روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رادیو تهران رو همراهی کردید. سعی ما در بخش شبانگاهی بر این بود که بتونیم هم شب خوب و لذت بخشی و هم بامداد خوب و شادی رو برای شما انشاءالله فراهم بکنیم. امیدواریم که تونسته باشیم این مهم رو انجام داده باشیم. به هر صورت بخش شبانگاهی کار مشترکی بود از همکاران ارجمندم، جناب آقای بهرام مددی تهیه کننده این بخش، تهیه کننده محترم این بخش، آقای مهندس الیاس زارعی صدا بردار خوبمون، آقای سید رضا موسوی مسئول تدارکات و بنده ارادتمند همه شما عزیزان شنونده رادیو تهران فرهاد ناصح که خدمتگزار شما بودیم تا این لحظه. متشکریم که رادیو تهران رو همراهی می‌فرمایید. دوستان و همکاران ارجمندم در بخش بامدادی هم در استودیو پخش رادیو تهران حضور پیدا کردن. انشاءالله ادامه برنامه‌های خوب رادیو تهران رو با همکاران ارجمندم که سکاندار بخش بامدادی هستن ادامه بدید. متشکریم. صبح شما بخیر و خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران